مزد روزهای رمضانتون و اجر عبادتهاتون ظهور آقامون امام زمان باشه، دیدار جمالش باشه، رفع مشکلات شیعیان در همه جای عالم باشه، انشاءالله حاجات همه تون روا باشه، برای 11 ماه دیگر بیمه شده باشید، از خطرات شیطان دور باشید. صلوات ختم بفرمایید. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواح نافدا و عجل الله و فرجه الشریف و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در هر حرکتی، در هر تجارتی، در هر دفاعی، درگیری، باید دو پایگاه شناسایی بشه. یکی انسان در تجارت سرمایه داشته باشه، عقل تجاری داشته باشه، بازار رو بلد باشه، موقعیت زمانی و مکانی رو خوب بفهمه، تشخیص بده. یکی هم آفتهای تجارت رو باید بلد باشه. در درگیری ها آدم با دشمن، با بیگانه، با ظالم، با متجاوز، با باجگیر بخواد درگیر بشه، هم باید خودش امکانات داشته باشه، اسلحه داشته باشه، قشون داشته باشه، روحیه داشته باشه، توکل داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، هم بفهمه با کی درگیره و او چی داره، چه نقشه هایی داره، چه تاکتیک هایی داره. انسان در تجارت و اخروی، در بستن بار سفر ابد و در حرکت به سوی خدا هم همینجوره. خدای متعال سرمایه هایی به ما عطا فرموده. کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، مشکل داشت، فقر داشت، ظاهرن امام هادی، از دشمن فقر و فلاکت و بدبختی پناه آورد به امام، اومد که بگه آقا دستم به دامنه، شما مشکل من رو حل کنید. تا رسید امام علیه السلام به ایشون فرمودند که آمدی شکر کدامین نعمت را پیش من به جا بیاوری؟ از اینکه خدای متعال به تو توفیق طاعت داده، با طاعت خدا آتش جهنم رو داری از خودت دور میکنی، خدا به تو سلامتی داده، دو سه تا از این نعمت ها رو خدا به زبان امام هادی علیه السلام آورد. این میگه من خلع سلاح شدم، خیلی احساس فقر و بیچارگی میکردم، دیدم نه من کمم ندارم. کسی آمد خدمت حضرت باقر عرض کرد یبن رسول الله به دادم برس. حضرت فرمودن چیه؟ عرض کرد آقا فقر بیداد میکنه، این دشمن ما رو از پا در آورده. حضرت فرمود شما فقیر نیستی. شروع کرد قسم خوردن یبن رسول الله، یعنی کسی به امام زمانش هم دروغ میگه؟ به خاک سیاه نشستم، من مشکل دارم، گرفتاری دارم، قرض دارم. حضرت فرمودن که نه، تو سرمایه هنگفتی داری، تو فقیر نیستی. باز هی بیشتر حساس شد یبن رسول الله که من سابقه دروغگویی خدمت شما دارم. من کی خلاف خدمت شما عرض کردم؟ عرض میکنم من مشکل معیشتی دارم، من فقر دارم. حضرت دید خیلی دیگه حساس شده، دیگه نمیکشه. حضرت فرمودن به من بگو ببینم، اگر تمام عالم رو طلا کنن به تو بدن، بگن دست از ولایت ما برداری، حاضری معامله رو بکنی؟ عرض کرد نه یبن رسول الله، طلا به چه دردم میخوره؟ اونی که در دنیا و آخرت به درد من میخوره، به کار من میاد، ولایت شماست. ولایت شما را با دنیایی که پر از طلا و نقره باشه عوض نمی کنم. حضرت فرمودن حالا دیدی تو فقیر نیستی، یه سرمایه داری که با همه دنیا عوضش نمی کنی. خب انسان بدون چی داره، این خیلی مهمه. آدمی که نعمت نمی بینه، آدمی که توجه به دارایی خودش نداره، همش خلأها رو میبینه، این آدم عقده‌ایه، این آدم مریضه، این آدم باید معالجه بشه. روانشناسا وقتی میخوان با کسی مصاحبه بکنن، روحیش رو به دست بیارن، یه لیوانی که نصفش پره نصفش خالیه بهش نشون میدن، میگن چی میبینی؟ اونی که روحیش غنی هست، شخصیت داره، اصالت داره، به قول ماها چشم دل سیره، اون میگه که این لیوان تا نصفه پره. اما اونی که خلأ داره، گدا صفته، هرچی داشته باشه فکر میکنه هیچی نداره، اون نصف پره رو نمیگه، میگه این نصفش خالیه. اون پر رو میبینه، این خالی رو میبینه. این آدم مثبت با آدم منفی، آدم عقده‌ای با آدم چشم و دل سیر، تفاوتشون همینه. این اگه کم هم داشته باشه، اون کم رو میبینه و شکرش رو میکنه. از وجود مبارکه حضرت سامن الحجج، ولی نعمت خودمون، امام رضامون، ما هم یه آقایی داریم تو مملکتمون، دستمون از همه جا کوتاه بود، کربلا رفتن ویزا میخواد، مکه رفتن پاسپورت میخواد، ویزا میخواد، امکانات میخواد، استطاعت میخواد. ولی هر وقت گرفتار شدی، این بارگاه امام رضا شب و روز در حرم برود بازه، برو خراسان. قدر این امام رضا رو بدونی. آقا آقایی کردن، اومدن به ایران، ولایت تکوینی داره، میتونه دشمن رو منصرف بکنه و نیان به ایران، ولی خودشون اینجا رو انتخاب کردن، خواستن شیعیان ایران بیپناه نباشن. هر وقت گیر داشتن، مشکل داشتن، مریض داشتن، دشمن داشتن، یک گنبد و بارگاه اینجا باشه که پناه ببرن به اونجا. السلام علیک یا غوث اللحفان و یا من صارت بهی ارض خراسان. خراسان غوث اللحفانه، لحفان یعنی آدم در به در بیچاره، اونی که پناه در به درهاست حضرت رضا علیه السلام و در میان امامان تنها امامی است که لقب رؤوف داره، مهربون. از وجود مبارک حضرت سامن امام رضامون علیه السلام سوال کردن یبن رسول الله، من خیار الخلق، بهترین خلق کیا هستن؟ تا ما با دیدن اونها دلگرم بشیم که جامعه ما آدم های خیلی خوبی داره. از زاویه دید شما میخواییم ملاک بهترین بودن رو به دست بیاریم، تا سراغ بهترین ها بریم، سراغ آدم های بد نریم. حضرت فرمودن که خیار الخلق اینا هستن: من اذا احسنو استبشرو و اذا اساؤو استغفرو و اذا اعطو شکرو و اذا ابتلو صبرو. این چهار صفت مال بندگان خیلی خوب خداست. کسانی ممتازن در جامعه، به قول معروف نمره اولن، درجه یکن، که این چهار صفت رو داشته باشن. وقتی کار خوب میکنن شارژ باشن، از کار خوب خودشون خوشحال باشن، نشاط بهشون دست بده، نماز میخونه روحیه پیدا کنه، روزه میگیره سربلند باشه که خدا به منم توفیق داد و الحمدلله روزه هامو گرفتم. اونی که گرفت، اونی که نگرفت، بر هر دو گذشت. اما اونی که گرفته الان امید جایزه داره، اونی هم که نگرفته روسیهایش برش مونده، بله گرسنگی هم تمام شد، برای اونم سیری تمام شد، بر هر دو گروه گذشت. اما این احساس خوشحالی میکنه، خدایا تو بودی منو دعوت کردی، به من توفیق دادی، یک ماه تمام صبر کردم، روزدار بودم، مطیع تو بودم، مأمور تو بودم، با تو انس داشتم، خدا خوشحاله. استبشرو، به خودش بشارت میده، میگه خوشحاله، تو سرفکنده نیستی، این مدت رو اون که ازت ساخته بود مضایقه نکردی، در بندگی خدا کم نذاشتی، اگر میتونستی کوتاه نیومدی، هرچی خدا گفت اطاعت کردی. این خصیصه اول، که انسان در توفیقات، در عبادات، در خیرات، در احسانها، اگر بچه روبراهیه، مرتب هوای باباشو داره، مرتب هوای مادرشو داره، با اینکه پدره بی سواده، مادره سواد نداره، این رفته تحصیل کرده شده، امکانات داره، جوانی داره، ولی هرگز این بیسوادی باعث نمیشه که این خودش رو یک سر و گردن از باباش یا مادرش بالاتر ببره. تعبیر قرآن کریم اینه: وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جناح یعنی بال، وَخْفِضْ خَفْض یعنی شکندن. آدمی که خدا بهش پر داده، یه امکاناتی داره، ثروتی داره، خودشو در اوج میبینه، همیشه پرواز داشته، رو به پیش بوده، رو به بالا بوده، کسی متخصص شده، خدا پر علم به او داده، همیشه بالا سر جامعه حرکت کرده، چونی که امکانات مالی داره، چونی که وجاهت داره، آبرو داره، نفوذ در دلها داره، همه به سرش قسم میخورن، همه آدم خوبش میدونن، هر جا بره تحویلش میگیرن، جلو پاش بلند میشن، اینا اهل پروازن. آدمی که آبرو داره با آبروش پرواز میکنه، آدمی که پول داره با پولش پرواز میکنه، آدمی که سواد داره با تخصصش پرواز میکنه. یه آدم مقدسیه، یه آدم مستجاب الدعویه، با معنویتش، با عبودیتش جایگاهی داره، رتبه‌ای داره، درجه‌ای داره، موقعیتی داره، اونم در حال پرواز هست. هر کدام از این گروه ها خدای متعال پر مناسب با خودش رو داده و خودش رو بالا میبینه، خودش رو در آسمان میبینه، خودش رو تو این پایین پایین ها نمیبینه، خودش رو کشیده بالا، به طور به قول معروف خودش رو کشیده بالا. ولی قرآن میگه هر قد خودتو بالا کشیده باشی، چه با پول، چه با قدرت، چه با وجاهت، چه با علم و تخصص، چه با عبادت، تو خودتو کشیدی بالا. اما بدون هر قد بالا رفته باشی، وقتی پیش بابات میای و و پیش مادرت میای، اینا هر قد هم پایین باشن، یک قدم هم خودشون رو بالا نکشیده باشن، حق نداری بالای اینا باشی. اینجا که رسیدی ولو در قله قله هستی، خیلی هم بالا رفتی، به پدرت به مادرت که میرسی پرتو بشکن، خودت رو پایین تر از پدر و مادرت بدون. لذا در هر درجه ای از موقعیت اجتماعی که رستی هستی، مادر دهاتی خودت، پدر کارگر خودت رو دیدی، خم شو جلو مردم، دست این رو ببوز. خدا رحمت کند آقای انصاری قمی، برادر اون حاج انصاری قمی واعظ مشهور زمان مرحوم آقای بروجردی. او دوتا برادر داشت که یکیشون در نجف تو زندانهای بعض مفقود الاثر شد، عالم بزرگواری بود، یکی دیگرشون اومد در تهران بود، جز معابدین بود و مرحوم آقای فلسفی هم ایشون رو وصی خودش قرار داده بود در وصیتش. اون آقای انصاری وصی آقای فلسفی هم بود که دیگه با آقای فلسفی هم خیلی فاصله نشد، اون هم وفات کرد. اهل دل بود او، از جمله چیزهایی که به من گفت ولی گفتا هستم راضی نیستم اسمم رو ببری، علاقه داشت به منبر ما، می آمد گاهی از راه‌های دور می آمد با منبر ما. ایشان گفت که من وقتی که در قم بودم دوران طلبگیم، شب امام زمان ارواح فدا به منزل ما تشریف آوردند و من نماز صبح رو پشت سر آقا در منزل خودمون خوندم، بعدم همراه آقا اجازه پیدا کردم آمدم تا خیابان آذر، به اونجا که رسیدم وجود نازنینش از نظر من غایب شد. مرد بسیار وارسته ای بود. او گفت من دو تا منظره از دو تا شخصیتی که هر دو مشهور شدن، یکی مشهور شد خدا زمینش زد، یکی مشهور شد اوج خودش رو حفظ کرد و خیلی مجتهدها تربیت کرد. اونی که مشهور شد و آثار باقیه از طریق تربیت مجتهدین و مراجع تقلید خدا موقعیتش رو حفظ کرد، مرحوم آیت الله عظما آقای خویی بود. اونی که مشهور شد و خدا حفظ نکرد و خودش کفران نعمت کرد، موقعیتش رو از دست داد، دیگه اسمش رو نمیبرم، آقای انصاری برا من گفت. گفت که من هر دوی اینها اوج اون رو شکست این رو در ارتباط با پدرشون میدونم. گفت یه وقتی ما در درس مرحوم آیت الله عظما آقای اسد ابوالقاسم خویی بودیم، خب آقای خویی درسش معلوم بود دیگه، ده ها مجتهد پای درس ایشان می آمدن. گفت ایشون مشغول درس بود و پدر ایشون هم اومده بود توی مجتهدین، اومده بود درس پسرش ببینه، آمد و آقای خویی متوجه نبود. گفت همینجور که داشتن درس میگفتن، وسط درس چشمت خورد به باباش، دید پدرش تو این جمعه، اینقدر دست پاچه شد فورا منبر رو رها کرد اومد پایین، دست پدرش رو بوسید، آقا منو شرمنده کردید، من متوجه نبودم شما اینجا تشریف دارید، بلا در خدمت شما من از این بلبل زبانی ها نمیتونستم بکنم، نمیکردم این کار رو. این تواضع رو گفت از یک مرجع مهم شیعه با اون همه مجتهدینی که تربیت کرده بود، دیدم نسبت به پدرش اینقدر تواضع داره و اینقدر معرفت داره، علم مغرورش نکرده. آقای خویی جزء نوابغ مسلم تاریخ شیعه است، در هر رشته قلم به دست گرفته، تفسیر نوشته، حیف که یک جلد تفسیر نوشته، اگر همون تفسیرش رو ادامه داده بود در کنار آقای طباطبایی علامه مطرح می شد، فقهش، رجالش، شاگرداش، بالاخره جز آدم های خیلی فوق‌العاده تاریخ آقای خویی، با همه این نبوغش، با اون تخصص های خیلی بالاش، اما می بینه باباش اونجاست، حاضر نمیشه بالاتر از باباش بشینه، این رو منبر باشه و باباش اون پایین باشه. گفت ما این رو خودمون مرمای انصاری می گفت دیدیم. گفت یه آقایم در قم بود و آمد خدمت آقای بروجردی و من دیدم که بالاتر از پدرش رفت نشست، پدرشون پایین بود، حالا پیش آقای بروجردی اعتناب باباش نکرد، رفت بالاتر نشست. آقای بروجردی یه نگاهی کرد و ناراحت شد، گفت که برو پایین تر از بابات بشین. این دوتا عالم رو میگفت ما دیدیم، ولی اون رو اونجور دیدیم، خدا اونجور بالا برد، ولی این نسبت به پدرش چون خیلی احترام نمیکرد، رشدش متوقف شد و اوجش حزیز داشت. بنابراین وقت لهما جناح الذله من الرحمه، خدا که این دستور رو میده، اگر کسی به دستور خدا عمل بکنه، خدا هم میدونه هر کدوم از اینها چه آثاری و چه عوائدی برای بندگانش داره. خب پس بندگان خوب خدا خیار خلق کیا هستن؟ من اذا احسنو استبشرو، وقتی کار خیر خدا نصیبش کرد، توفیقی پیدا کرد، یک موفقیت اخلاقی داشت، یک موفقیت اجتماعی داشت، استبشرو، بعد از کار خیرش ناراحت نیست که چرا کار خیر کردم. بعضی آخه این بدبختی رو داره، میبینی احسان کرده بعدم از طرف ناراحتی دیده، میاد پشیمون میشه، میگه منو ببین، ببین بی کی خدمت کردم، این دستمو داغ گذاشت، ای کاش این کار رو نکرده بودم. بعضی ها میگن ای کاش این دستم قطع شده بود، به فلانی احسان نکرده بودم. این آدم های خوبی نیستن. آدم خوبونه که از کار خوب خودش هیچ وقت ناراحت نمیشه. کار خوب خوبه، حالا طرفت بد بوده او به خودش بد میکنه، تو کارت خوب بوده، از کار خوب خودت هیچ وقت پشیمان نباش، ولو دیگران قدر تو رو ندونن. خودت قدر کار خوب خودت رو باید بدونی. دوم اذا اساءوا استغفروا، وقتی که کار بد براشون پیش میاد، لغزش براشون پیش میاد، اشتباه براشون پیش میاد، وسوسه شیطان اونا را از مسیر خارج میکنه. اگر گناهی قبیحی براشون پیش آمد، به گناه خودشون افتخار نمی کنن، نمی گه به بچه کیفی بود، یک جلسه حرام شرکت کرده، یک جلسه معصیتی بوده، یا یه لذت حرام گیرش اومده. بعضی ها اینقدر مسخ شدن بعد از گناه هم همیشه اون رو به عنوان یک پیروزی برای خودشون می دونن، اما بعضی ها وجدان اخلاقیشون نمرده، اخلاقشون زیر پاشون له نشده، کار بد نمیخواست بکنه، اما رفیق بد تو رو در بایسی قرارش داد، برد تو مجلس گناه، برد تو کار معصیت. تا کار معصیت رو میکنه فوراً بر خودش میلرزه، میگه ای وای آتشی رو روشن کردم، کی دامنم رو بگیره نمیدانم، میدونم گناه خیر نداره، میدونم معصیت عاقبت خوبی نداره. لذا تا کار بد میکنه بلافاصله توبه میکنه. اذا اساءوا استغفروا. وجود مبارک کشاف حقایق امام و حق ناطق حضرت جعفر صادق فرمودن توبا لمن کتب فی صحیفتهی تحت کل ذنب استغفر الله، خوشا به حال کسی که وقتی صحیفهش رو، نامه عملش رو به دستش میدن، نگاه که میکنه میبینه زیر هر گناهش یک استغفرالله رو نوشتن. گناه کرد بلافاصله به فکر جبران و بازسازی اون چاله چوله ایست که با گناه براش پیش اومده. گناه نکنیم، اگر گناه کردیم خدا را کریم بدانیم، خدا را غفار بدانیم، خدا را ستار بدانیم، بریم بگیم خدای معذرت میخوام. اگر از خدا معذرت خواهی نکردیم، گناه مثل میکروب سرطانه، اول یه گوشه یه کبد بود، اگه میرفتی شیمی درمانی ممکن بود خوب بکنه، ولی معالجه نکردی تمام کبد رو گرفته، امعا و احشا رو گرفته، دیگه قابل معالجه نیستی. و والله گناه خطرش بیشتر از سرطانه. ماها اگه میدونستیم باطن گناه چیه، برای هر گناهمون سالها گریه میکردیم. مگه میشد آدم در برابر گناه بی تفاوت باشه؟ نمیدونی چه گودالی، چه چاه ویلی در جهنم با این گناه برات درست شده. اونایی که بیدارن از گناهشون خیلی ناراحتن، خیلی پشیمانن، و خوشا به حال نادمین، خوشا به حال تا تائبین، این دو. سوم اونایی هستن که اذا اعطو شکرو، وقتی خدا بهشون سلامتی داده، خدا بهشون ایمان داده، خدا بهشون ولایت امیرالمومنین رو داده، خدا بهشون محبت حضرت زهرا و اولاد فاطمه رو داده، خدا سوز امام حسین داده، خدا قسمت کرده در یک کشوری زندگی میکنن که اگر برای اهل بیتش، برای امامانش در مجالس شرکت بکنه، جشن بگیره، ماتم بگیره، مزاحم نداره، مثل کشور عربستان نیست که شیعه آزادی نداشته باشه، مثل کشور پاکستان نیست که اگر در ایام عاشورا بخواد برای امام حسین عزاداری بکنه، تروریست ها بیان نارنجک پرت کنن، به خاک و خون بکشن. یه کشور امنیه، سنگر امن ولایت امیرالمومنین. همه را در یک آرامش توفیق داریم، کنار هم جمع میشیم، برای ائممون مجالس جشن و عزا میگیریم. اینا نعمته. کشور ما کشوری است که به حمد الله تنها کشوری است در عالم که شخصیت اولش نماز شب خونه، اهل زهد و تقواست. هیچ کشوری شما ندارید نفر اولش آلاف و الوف نباشه. یه وقتی یکی از رؤسای کشورها گفته بود که تنها کشوری که یقین دارم شخص اول اون مملکت لب به شراب آلوده نکرده کشور ایرانه. بقیه کشورها شما کجا سراغ دارید؟ شاه اون کشور، رئیس جمهور اون کشور، شخصیت اول اون کشور اینقدر فساد نداشته باشه، دودمانش، خودش، اطرافیانش غرق در لجن نباشه. این نعمت خداست آدم کشوری داشته باشه که یک مجتهد عادل جامع شرایط پرچمدار اون کشور باشه، سکاندار نظام سیاسی اون کشور باشه. اینا را آدم اگه فکر کنه، اون وقت مقایسه کنه با کشورهای دیگر، میدونه که چی داره. نعمت سلامتی آقا، چشمت بیناست، نیاز نداری کسی دستتو بگیره بیاره تو مجلس امام حسین، با چشم خودت الحمدلله پاد رو به راهه، نیازی نیست کسی تو شما رو چرخ بذاره، منت کسی رو بکشی، با درد سرهایی که به دیگران میدی کل بر مردم باشی، در یه مهمانی یا در مجلسی شرکت بکنی. اذا اعطو شکرو، وقتی خدای متعال نعمت بهشون میده، نعمت رو متوجه، میدونه که چی داره، قدر نعمت را میدانن. و اذا ابتلو شکرو و صبرو، و نکته آخر که در خیال خلق هست، اگر خدا بهشون بلایی داد، مصیبتی پیش اومد، داغی پیش اومد، بیماری پیش اومد، هجرانی پیش اومد، ورشکستگی پیش اومد، گرفتاری های معیشتی پیش اومد، همسایه بد براش پیش اومد، چه میدانم پرونده براش ساختن، صبرو، جزع نمی کنه، دست پاچه نمیشه، عقلشو از دست نمیده، فکرشو از دست نمیده. آدم های دست پاچه، آدم های بددهن تدبیر ندارن، اما آدم های باظرفیت در بلا هم با تدبیر، با عقل، چه کنم که این بلا پیش اومده، این حد خسارت و زیانش رو کم کنم. این در بعد اثباتی قضیه. در بعد سلبیش هم آفات رو میشناسه، که در رأس آفات گفتیم که قرآن شریف شیطان رو به عنوان عدو و مبین، به عنوان دشمن آشکار، اون وقت نحوه محاصرهش که این دشمن از یک طرف سراغ شما نمیاد، میخواد تمام راه ها را به روی شما ببندد، و این کاره است، راه رو بر شما با وسوسه‌ای که میکنه به دست خودت، خودت رو بیچاره میکنه، با دست خودت، با زبان خودت، خودت رو به اقرار وادار میکنه، به پای دار میبره، به پای رسوایی میبره، تا زندان میکشه. این کار کار شیطانه، شیطان وسوسه میکنه، ما عامل شیطان میشیم، اون وقت به دست خودمون تمام راه ها رو به رومون میبنده. یه وقت میبینیم سر از زندان در آوردیم، یه وقت میبینیم سر از رسوایی در آوردیم، یه وقت میبینیم سر از سر دار رفتیم. شکر خدا بکنید که اینجور اسیر شیطان نشدید، یا نه کم من اثار و قیتهو کم من قبیح سترتهو. ما هم تا مرزش رفتیم ولی خدا خیلی مهربون بود، خدا نذاش آبرومون بره، خدا نذاش ما تو زندان بیفتیم، خدای ما خیلی خدایی کرد. این دشمن رو باید شناسایی کرد. در روایت ما داریم وقتی این قسم رو شیطان خورد که من بچه های آدم رو از چهار طرف محاصره میکنم، ملائکه رقت کردن به حال بشر، به پیشگاه خدا نالیدن بارلا پروردگارا یه موجود ضعیفی دشمن قدار فریبکاری داشته باشه و امکانات هم داشته باشه که تمام راه ها رو بر بشر ببنده. از جانب حضرت حق به ملائکه گفته شد که ناراحت نباشید، هم در بالا رو براشون باز گذاشتم، هر وقت دیدن بن‌بسته یه اشکی و یه دست نیازی به سوی خدا بلند کنن، و محل سجده رو براشون باز گذاشتم، وقتی گرفتار میشن خودشونو به دامن من بندازن، سر به آستان من بگذارن و من اونها رو نجات میدم. هم در موقعیت سجده جایگاه نجاته، هم در موقعیت دعا. این دو جا خالیه. خب دیگه اینم یه فرصتی بود و در دشمن شناسی و تاکتیک دشمن رو از طریق قرآن به دست آوردن یه وادی خیلی وسیعی است و میشد یک ماه در این زمینه با شما دوستان خوب و آل پیغمبر، مستمعین خوب با صفا، انسانهای صاحب دل شریف با کرامت که ما بدهکار شما این وقتتون رو در اختیار ماها قرار دادید. یه شب عیده، من هم بنای روزه ندارم ولی هر جا نام امام حسین نباشه اونجا نمک نداره. یه سلام دست جمعی شب زیارت یاد دارم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زيارتتون قبول باشه. خدایا به امام حسین کارنامه رمضان ما را درخشان قرار بده. خدایا با ما با فضلت رفتار کن، با عدلت رفتار نکن. به حق ماه رمضان، به حق این شب عزیز که شب جایزه است، شب عید الله از خودت عید قرار دادی، به این شب عزیز قسمت میدیم. خدایا دشمن را بر ما مسلط نکن، شیطان را بر ما مسلط نکن، نفس اماره را بر ما مسلط نکن. خدایا فقر رو بر این کشور مسلط نفرما. خدایا مشکل بیکاری جوانهامون رو حل بفرما. خدایا هرزگی فساد از این مملکت ریشه‌کن بفرما. بارالله هر نعمتی به ما دادی توفیق شکرش رو به ما مرحمت بفرما. هر بلایی به ما دادی به امام حسین بلاها رو دفع کن، بلاها رو رفع کن، بلاها رو به جان دشمنانمون بنداز. اله پروردگارا شر کشورهای استکباری رو به خودشون برگردان، ملت مظلوم گرفتار عراق رو نجات بده، اشغالگران و خونخارانی که ترور میکنند و این همه خون میخورند در عراق همشون رو نابود بگردان. اله پروردگارا مقاومت لبنان را برای همیشه پیروز و تثبیت بفرما. عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان. ایده ما را دیدار امام زمانمون قرار بده. انشاءالله همتون سرفراز باشید، سربلند باشید، برای سالهای سال رمضان ببینید، انشاءالله سر سفره ضیافت الهی قرار بگیرید. صلوات ختم فرمایید.